بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید تمام جریان کربلا عبادت واقعی خدا بود و این عبادت هم اوج عبادت بود، یک عبادت و بندگی کامل و تمام و جامع. علت کمال این عبادت کمال معرفت ایجاد کنندگان این جریان بود، کمال معرفتی که میوه اون معرفت ایمان کامل بود، وابستگی عمیق باطن اینان به وجود مقدس پروردگار عالم که این وابستگی باعث شد اینان همه وجود خود رو برای خدا هزینه کنن. در این هزینه کردن هم هیچ پاداشی رو جز رضای محبوب از خودشون در نظر نداشتن، چون انبیاء خدا و ائمه طاهرین بالاترین میوه‌ای که برای بندگیشون می‌خواستن به تعبیر قرآن کریم در سوره آل عمران و توبه رضوان الله بود. قرآن در یک آیه می‌فرماید و رضوان من الله اکبر، این خوشنودی که از جانب خدا متوجه شما بشه اکبره، یعنی از هر چه که برای شما به خاطر پاکیتون، عبادتتون، بندگیتون قرار بدن با ارزش داره. البته لمس این رضایت که کار قلب، هیچ ارتباطی به بدن و اعضا و جوارح ظاهر نداره، برای ما در دنیا شاید غیر ممکن باشه. و در آخرت یه امر ممکنه اگر دنبالش باشیم و به دست بیاریم. ولی یه دورنمایی از این رضوان من الله رو اهل دل، اهل بصیرت، اهل معرفت در کتابهاشون بیان کردن، ضدش رو هم گفتن. بیان این بزرگواران اینه که برابر آیات قرآن بهش دارای 8 درجه است. چرا 8 درجه؟ برای اینکه از زمان حضرت آدم تا آخرین روز زندگی در این دنیا مردم در معرفت، در ایمان، در عبادت، در خدمت از نظر ظرفیت 8 گروه‌اند، نه کمترن نه بیشتر. و برای هر گروهی به تناسب معرفت و ایمان و عبادت و خدمتشون بهشت قرار داده شده. خیلی جالبه که قرآن میگه وقتی اهل بهشت در بهشت قرار گرفتن، هر گروهی در هر مقامی که هستن نسبت به اون مقام راضی هم. کسی که در مقام اول بهشته که نسبت به مقام دوم عادی‌تره و مقام دوم نسبت به مقام سوم، تا برسه به اون مقامی که پروردگار عالم از اون مقام تعبیر به علیین داره. اینایی که در مقام اولن خب مقام دوم رو هم میبینن، سوم رو هم میبینن، اما کسل نمیشن، مشکل روحی براشون پیش نمیاد، آرزومند نمیشن که به آرزوشون نرسن و اذیت بشن، چون بهشت برای اهل بهشت مرکز آرامش 100%. لذا در قرآن مجید میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم القارعه تو مل قارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. به ترجمه این آیات کاری ندارم. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. هر کسی که در قیامت اعمالش، عباداتش، اخلاقش با ارزشه، در یه زندگی قابل رضایتی قرار داره، یعنی خودش 100% راضیه. فهو و فی ایشتن راضیه، که نفس در اونجا همین نفس راضیه‌ایه که در آخرین آیه سوره مبارکه فجر مطرحه. ارجعی الی ربک راضیتن، کاملا راضی، نه گلایه‌منده، نه غصه‌داره، نه محزونه، نه آرزومنده، پره. کشتی پر غیر کشتی خالیه. کشتی خالی در این امواج دریا به تناسب امواج کج میشه، بالا میفته، پایین میفته، راست میشه، چپ میشه، ولی یه کشتی توپر نه، امواج درش اثری نداره، آروم روی امواج حرکت میکنه، سرنشینانش هم ترسی ندارن، ملاحش هم ترسی نداره. خیلی جالبه که پیغمبر اکرم از قرآن تعبیر میکنه به ثقل، ثقل اکبر. از اهل بیت تعبیر میکنه به ثقل اصغر. ثقل یعنی وزندار، سنگین. اگر کشتی وجود آدم این دوتا ثقل رو داشته باشه، یعنی هم همراه با قرآن باشه عملا، هم همراه با اهل بیت باشه اقتداعا، هم در طوفان دنیا آروم پیش میره و بدون اضطراب، هم در طوفان آخرت نوسان، اضطراب، انحراف، چپ شدن، خورد شدن پیدا نمی کنه. خب مسئله رضوان در این دعایه یعنی رضایت خدا از عبد. این رضایت اگر برای انبیا در دنیا و ائمه قابل لمس بوده، ظرفیت ما در حد اینی که قابل لمس باشه، ما حرفشو فقط میتونیم بزنیم. البته یه احساس دوری هم ممکنه داشته باشیم از اینکه محبوب ما از ما راضی، اینقدر که عاشق بفهم معشوق راضیه، باز یه امنیتی براش میاد، یه آرامشی براش میاد. اما اگر معشوق رو در رو بهش بگه یا پیغون بهش بده، من از دست ناراحتم دیگه، تا صبح عاشق خوابش نمیده. هی از خودش میپرسه چرا اینجوری شد، از مادرش میپرسه چی شده اینجوری شد، به 10 نفر تلفن میزنه چی شده یه همچین پیش آمدی شد. خوابش نمیبره، قلبش درد میگیره، اعصابش خورد میشه. دکترم فایده نداره به قول ابن سینا. ابن سینا میگه که در این زمینه البته، العشق و مرضون سوداویون، عشق یه بیماری تقریبا به تنگاورنده انسانه که یزید و بالفکر و الخیال، هی آدمو بیشتر خیالاتی میکنه، بیشتر آدمو فکری میکنه. آدم دلش میخواد یه کاری بکنه که رضای معشوق رو به دست بیاره. وقتی فهمید معشوق راضیه، حالا یا خودش میگه من خیلی از تو راضیم، یا پیغام میده، اضطراب قلب تموم میشه، ضربان قلب تموم میشه، فشار عصبی تموم میشه. این رو تا مقداری ما در دنیا در عشقهای طبیعی و معمولی حس میکنیم، اما در این مسئله ملکوتی لمس رضوان من الله خب برای ما کار دشواریه تا برسه به قیامت. اونجا معشوق زمینه لمس رضایت رو به قلب عاشق میده. قلب وقتی که دریافت کرد، لمس کرد رضای پروردگار، اهل معرفت میگن، ثابت هم کردن. اگر برادران وارد به کتابای عربی هستن، البته این کتاب عربیش یه مقدار مشکله، نیاز به این داره که آدم 10-15 سال درس خونده باشه، چون قلم صدرالمتعلهین شیرازیه و این قلم 400 ساله که اوج علمی خودش رو حفظ کرده و نگذاشته کتابای ملا صدرا از مطالعه، از درس دادن، از مصدر بودن کنار بره. یعنی این کتاب ها زنده است، حاکمه در حوزه های علمیه و در دانشگاه ها و در دانشگاه های خارج، کانادا مخصوصا. البته قبل از کانادا در انگلستان خیلی مطرح بود، الان در کانادا و امریکا خیلی مطرحه. که من یه سفری که لندن منبر می رفتم شنیدم پروفسور حامد الگار از امریکا اومده لندن، خیلی دلم میخواست ببینم ایشونو. با یه نفر صحبت کردم، اون گفت من زمینه ملاقاتو برات فراهم میکنم. اومد به من خبر داد، گفت ایشون در هتلی که هست، گفته من ساعت 10 صبح منتظر ایشونم. من وقتی خدمت این مرد دانشمند رسیدم در مهمترین دانشگاه های امریکا، استاد 7 زبان دنیا رو مثل زبان مادری وارده و متخصص تمام کتاب های ملا صدراست. خیلی برای من عجیب بود که وقتی از افکار صدرالمتعلهین برام صحبت کرد، من خیال کردم الان شیرازم و خود ملا صدرا نشسته و داره راجع به کتابا و رشته های علمیش با من حرف میزنه. انقدرم زیبا فارسی حرف میزد که من جدی حس کردم میدون شوش نشستم و یه تهرونی جد آباد تهرونی داره با من حرف میزنه. خیلی وارد بود به افکار صدرالمتعلهین. بعد شیعه‌ام شده همین پروفسور حامد الگار. ملا صدرا یک کتابی داره به نام اسرار الآیات. من روزی که این کتاب چاپ شد، چون هنوز چاپ نشده بود، خطی بود و تو کتابخونه ها، این کتاب به دستم رسید. از کتابایی بود که مونس من بود، یعنی با خودم هم شهرستانایی که میرفتم میبردم. یه بخش این کتاب، اگر شما وارد به عربی بودید، این کتابا رو میخوندین، من به جای این که بگم لذت میبردین باید میگفتم مست میکردین. نمیدونید بعضی کتابای دانشمندان ما چقدر نورانی، پر علم، پر نکته، پر دانش، و باید گفت اون شراب طهوریه که گفتن. ایشون در این کتاب با دلیل، با برهان ثابت میکنه که لمس رضای خدا، قیامت در قلب، لذتش برای لمس کننده از مجموع نعمتهای هشت بهش بیشتر. ولی ما باز در دنیای ما برای ما قابل درک نیست، قابل درک نیست. حتی مثلا به این عشقای طبیعی میخوایم بزنیم، باز اونو نمیتونه نشون بده، نمیتونه نشون بده که حالا وجود مبارک رسول خدا یا انبیا یا ائمه یا اولیا در بهشت لذتی که میبرن که فوق تمام لذت هاست لمس رضای معشوق از عاشق. با اینکه میوه های بهشت کاملترین میوه است، حورالعین بهش زیباترین، کاملترین زن در عالم هستی، درختای بهش، موسیقی های بهش، مرغان بهش، قصرهای بهش، تختهای بهش که در دنیا نمونه نداره. شما هرچی در دنیا داریم کهنه شدنی، تموم شدنیه، اونا نه کهنه میشه نه تموم میشه، خب نمونه نداره. یه مسئله رضوان من الله اکبر، یعنی لمس رضای معشوق به وسیله عاشق از هر نعمتی برای عاشق اکبر، بالاتر. و اما مقابلش باز ایشون ثابت میکنه این آیه رو، و انهم، خدا برای کسی نیاره، البته برای میلیاردها نفر که پیش میاد، ما هم از ترسمون میگیم خدا برای کسی نیاره. انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون، یه عده‌ای در قیامت بین قلبشون و بین پروردگار چنان حجابی قرار داره که از لمس هر چه مربوطه به خداست محرومن. شما الان ببین اینا با این محرومیت صدرالمتعالیم میگه تلخیشون از چشیدن کل عذاب دوزخ بیشتر. همین که به لمسشون میدن خدا با شما تا ابد قهره، اونجا معلوم میشه چقدر تلخه. اینجا که خیلی ها لاتبازی در میارن، میگن اصلا ما خدا رو نمیخوایم، نمازشو نمیخوایم، پیغمبرشو نمیخوایم، قرآنشو نمیخوایم، درکم نمی کنن تلخیشو، نمیفهمن. اما اونجا تلخیه، محجوب بودن از پروردگار فوق همه تلخی هست، و سوزش قلبشون از سوزندگی آتش دوزخ سنگین تر، خیلی سنگین تر. ممکنه عاشق شب رو بیداری بکشه پای معشوق، میدونید بیداری کشیدن خب تلخ سخت. ممکنه عاشق شبی رو که بیداری میکشه شیرین ترین غذا رو براش بیارن بگن اصلا میل ندارن، حالا بهش بگن تو رو خدا، تو رو قرآن، یه لقمه یه زهرش رو میذاره تو دهنش میندازه بیرون، میگه این زهر ما رو از جلو من ورده. یعنی طبع در تنگی خب به هم میخوره، گرسنگی یه رنج، بیداری یه رنج، فکر و خیال یه رنج، اما هیچ رنجی برای عاشق و قلبش سخت‌تر از این نیست که اول شب منی که تمام سلول‌هام گره به وجود معشوق داره، معشوق گفته نمیخوامت. این نمیخوامه او سخت در، یا بیداری نمیخوام، یا گرسنگی نمیخوام، یا درد بدن نمیخوام. اینا رو بالاخره هممون میفهمیم در حد. حالا این معشوق و حساب کن زیبای بی نهایته و منم با تمام وجود قیامت میخوامش، یعنی اونجا فهمیدم باید بخوامش، حالا تو دنیا لات بازی در آوردم میگودم نمیخوامت، اما اونجا حالا فهمیدم باید بخوامش و اونم بر میگرده میگه که تو سوره آل عمرانه، من سنگین تر از این آیه در قرآن سراغ ندارم. لا ینظرو الیهم، برای ابد یک بار به اینا نگاه نمی کن، نگاه نمی کن. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، برای یک بار تا ابد با اینا یک کلمه حرف نمیزنم. اونم اون تون صدا که وقتی در کوه طور یه مرتبه موسی شنید این صدا رو، انی انا الله لا اله الا انا، دیگه تمام وجود موسی غرق در مستی و لذت شد تا وقتی که خداوند بهش گفت ما تلک به یمینه که یا موسی، چیه تو دستت؟ یه چوب دستی بود که دنبال گوسفندا با این چوب دستی میرفت. جواب ما تلک بین یمینه که یا موسی یک کلمه است، باید به پروردگار میگفت هیه عصای. بحث تموم. چیه تو دست؟ عصا. اما شما سوره طه رو ببینید، گفتش که هیه عصای اتوکل علیها، این عصای منه، محبوب من، خسته میشم بهش تکیه میکنم، ولی در محضر پروردگار. و احوش رو به ها قنمی، گوسفندار رو باهاش میرونم. و محبوب من برای گوسفندانم میزنم به برگ درختایی که میخواد بیریزه پیریز گوسفندان بخورم و محبوب من ولیه فی هم معاربون اخرا، هدفای دیگه هم تو این چوب دستی من هست. دانشمندان اینجا اومدن سوال جواب درست کردن، به موسی میگن که ببین جناب موسی فدات بشیم، پیغمبر اولی العزم، خدای کلمه ازت پرسید این چیه تو دسته؟ میگفتی عصا. تموم. چرا اینقدر کشش دادی؟ خب به خدا چه که تو تکیه و عصا میکنی، به خدا چه که گوسفنداتو میرونی، به خدا چه که برگ درخت میرونی، به خدا چه که هدفهای دیگه داری. اون وقت موسی جواب میده که شما عاشق نشدین تا حالا، ما رو رسوندن به سرچشمه عشق او، حالا که معشوق با ما رو در رو شده و داره از ما یه سوال میکنه، عشق اقتضا میکنه که ما حرفمونو با این معشوق طولانی کنیم. دیدی معشوقم جلو منو نگرفت؟ اگه اونم میخواست جلو منو بگیره، همون مطلب دومو که شروع میکردم میگفت چه خبرته؟ ما یه سوال کردیم چیه؟ بگو عصا. من میدونم بهش تکیه میکنه، نمیخواد بگی. من میدونم که برگ درخت میریزی، گفتن نداره. موسی مطلبو کش داد، خدا هم سخن عاشق رو گوش داد. این مسئله عاشق و معشوق. اون وقت این خدا روز قیامت برای بندش معلوم بشه که معشوق ازل و ابدیه، حالا تصمیم داره نه نگاه بکنه نه حرف بزنه. ولا یزکیهم، پروندهشون رو هم با خودم تسویه حساب نمی کنم. همیشه اینا به عنوان مجرم میمونن و به عنوان مجرمم عذاب میکشن. این دوتا الان برای ما قابل لمس نی، نه مسئله رضوان من الله و نه مسئله یومئذن ان ربهم لمحجوب. اینجا یک کلمه براتون بگم که این 72 نفر که در اوج معرفت، در اوج ایمان، در اوج عبادت بودن، شب عاشورا رضای معشوق رو لمس کردن. نه تو شهادت، شب. الان اگه یه آدم سنگین و رنگین که همه اون بشناسیمش، مثلا یه فیلسوف حکیم عارف اپلا بیاد پایین، کسر آدم بیبینتش ناخداگاه بلند میشه بهش احترام میکنه، تمام مجلس و یه غرق تماشای خودش میکنه. و ما هم اصلا توقع از این آدم جز وقار، ادب، سنگینی، آرامش، سکوت نده. همه جلو پاش بلند شیم. بعد که نشستیم مجلس که سکوت شد، یه دفعه بلند شه شروع بکنه به بشگن زدن و بالا پایین پریدن. به نظر شما چه خواهد آمد؟ و یه همچین اتفاقی شب عاشورا افتاد، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین تو سخنرانیشون که اعلام کردن راه بازه، بیابان تاریکه، این مردمم هدفشون منم، شما آزاد پاشیم بریم. یک نفر بلند نشد. امام فرمود نمیرین؟ گفتن نه. فرمود میمونین با من؟ گفتن بله. فرمود فردا یکیتون زنده نمیمونه، همه تون کشته میشین، بدنتون هم قطع قطع میشه. این خبر رو که شنیدن از اول همه مسلم ابن اوسجه، پیر مرد ریش سفید با عظمت، با ادب، خدای معرفت، خدای ایمان، آروم از خیمه اومد بیرون، دور از چشم ابی عبدالله بشگن زد و بالا پایین پرید، ریختم دورش، گفتم مسلم چی کار میکنی؟ گفت من ندیدین امام حسین چه خبری به ما داد؟ گفت فردا ما میریم، ما تا ملاقات پروردگار 7-8 ساعت بیشتر وقت نداریم، اکیف دارم میمیرم، نمیتونم خودمو نگرد. حالا وقتی میبرنش اونور و این رضایتو به لمس قلبش میدن، اونجا چه لذتی خواهد چشید. به شعرم از سعدی براتون بخونم. یه وقت یه داستان خیلی زیبایی رو من گفتم، بعد این شعر رو چاشنی اون داستان کردم. اون داستانش هم نوارش معروفه دیگه نمیگم، داستان گوهرشاد خانوم زن شاهرخ میرزا، سازنده مسجد گوهرشاد کنار حرم حضرت رضا. اگر لذت ترک لذت، یعنی لذت‌های حیوانی نامشروع بی خودی، نه اونایی که تو چارچوب حلال پروردگاره و طبیعی، لذت‌های افراطی، روابط نامشروع، این عرق خوری ها، این زناکاری ها، این رباخوری ها، این کسافتکاری ها که به نظر مردم لذته، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. پیغمبر می فرماید این لذت‌های قیامت رو جلو نندازین تو دنیا، عجله نکنید، یه عمر خودتون رو غرق لذت‌های حرام بکنید، اونجا دیگه نمیذارن لذتی ببرین، اونجا همش عذابه. اینجا یه مقدار تلخی ترک لذت‌های حرام رو به خودتون تحمل بدین، بعدش هیچ تلخی دیگه وجود نداره. گفت چی کار کنم؟ خودم رو نمیتونم نگم. مثل روحم به رقص اومده. روحم. امیر المومنین یه جمله داره درباره اینا. ولول العجل الذی کتب الله علیهم، اگر زمان مرگی که خدا تعیین کرده نبود، زمان تعیین کرده این آقا 72 سال تو دنیا بمونه، اگر این تعیین عجل نبود و خداوند متعال این اجل رو ثابت نکرده بود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، یه چشم به هم زدن روح اینا تو این قفس نمیمون، میشکست و میرفت در رقص در آید فلک از زمزمه عشق، چونان که شتر بشنود آواز هودی را، چونان که شتر بشنود آواز هودی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. برخیش نظر داشت که بر لوح رقم زد کلک ازلی نقش جمال ابدی را. یارب به که این نکته توان گفت که وحدت از کوی علی یافت راه صمدی را. گو نمیتونم خودم رو نگردارم، چی میگیم؟ روز عاشورا این 72 نفر در کمال عشق وارد جنگ شدن، نه از اون جنگ ترسیدن، نه فرار کردن، نه عقب نشینی کردن و نه از دشمن مهلت خواستن، در کمال عشق وارد جنگ شدن. برگردم به اول سخن، تمام جریان کربلا عبادت بوده، عبادت اکمل عبادت بوده، علت اکمل بودنش اکمل معرفت بوده، اکمل معرفت علت اکمل ایمان بوده، و اونایی که دارای ایمان اکمل بودن عبادتی رو که انجام دادن فقط برای رساندن خودشون به رضایت الله بوده، یعنی ما فوق بهش، نه اینکه نرن بهشت، به اینا فوق بهشت عنایت میشه، عنایت میشه. اونایی هم که اهل معرفت و ایمان و عبادت نیستن که یه بدنن، یه بدن متحرک و تمام اون چه رو از این دنیا میچشن، لذتاییه که پوست و گوشت و استخونشون میچشه، کاری به دلشون نداره، بعد مردنشون هم که محجوب از پروردگار عزیز عالمن. خب یه روایتی رو من در 9 قسمت آماده کرده بودم براتون بگم تو همین زمینه، خیلی روایت نابیه، میمونه برای یه جلسه دیگه. باز یه قطعه ای رو آماده کرده بودم که این عبادت روزی پروردگار عالم بر چه اساسی روزی انسان شده، اون بر چه اساسی خیلی مهمه، اون رو هم باید یه جلسه دیگه براتون توضیح بدم اگر خدا بخواد، اگر زنده ماندم. ایها الناس، اینم یکی از شعرهای زیبای سعدیه، ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، که به تنبلی و سستی و عافیت و کیف بدنی تمومش بکن. ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. شما ببینید از زمان آدم تا روز قیامت امام حسین می‌فرماید همین یه گروه 72 نفر پیدا شدن، نظیرشون نه در گذشته است نه در آینده. همش هم رو معرفت و ایمانشون میچرخ. ولی اون بدن رو که دیگران هم داشتن، اون شمشیر رو دیگران هم داشتن، اون جنگ هم دیگران داشتن، ظاهر نماز و روزه هم دیگران داشتن. اینا آقا در اوج معرفت و اوج ایمان بودن که عبادتشون اوج عبادت بود و نهایتا پاداش این عبادت رضوان من الله شد نه بهشت. ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی نیست. عالم و سعدی 110 سالش بود از دنیا رفت. نصف آسیا رو سعدی دید، نصف آسیا رو، و در این گردشی که حدود 60-70 سال داشت خیلی گروه ها، دانشمندان، حکما، علما رو دید. این شعر محصول 90 سال عمرشه. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهن. دیده بود، میدونست، میدونست که این چهرهایی که گاهی 70-80 سالشونه، اینا بدن 70-80 سال از خودشون 3-4 سالن، یعنی چیزی نیست. علم داره ولی علم توی ظرف 5-6 سال است. هنر داره توی ظرف 3-4 سال است. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. داروی تربیت از پیر طریقت بستان، کادمی را بتر از علت نادانی، علت یعنی بیماری، علت نادانی نیست. خانه پرگندمو یک جون فرستاده به گور، غم مرگت چو غم برگ زمستانی نیست. سعدیا، گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. یارب، از نیست به هست آمده لطف توییم، وان چه هست از نظر لطف تو پنهانی نیست. خدایا به حق خودت که بالاترین قسمه، قلب ما رو ظرف معرفت خودت قرار بده. معرفت ما رو معرفت کامل قرار بده. ایمان ما رو ایمان کامل قرار بده، عبادت ما رو عبادت کامل قرار بده، خدمت ما رو به بندگانت خدمت کامل قرار بده. به رحمتی که